آنهایی که به باریخ می اندیشند تاریخ ساز می شوند.
به نام یکتا پروردگار بخشایشگر مهربان، همرازان، همنفسان، درود و سلامتان باد. من بابک نعمتی به همراه همکارانم از برنامه ما و باریخ و رادیو اینترنتی صدای امید در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه هم طبق روال برنامه گذشته ما بحث پرونده هسته‌ای ایران و اون ابعاد بین‌المللی و سیاسی بیانیه لوزان که از موضوعات روز چه در عرصه بین‌الملل و چه در عرصه داخلی است رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم. برای همین اساس در خدمت جناب آقای دکتر رجایی هستیم. جناب آقای دکتر، درود بر شما.
با یاد و نام خدا، درود بر شما آقای نعمتی بزرگوار و همکاران بزرگوارتون، همچنین مهمان عزیز برنامه و شنوندگان گرامی صدای امید. امیدواریم باز هم حرفهایی در خور شنیدن برای شنوندگان بتونیم بیان کنیم.
حتما همینطور خواهد بود. همچنین در خدمت جناب آقای سید مجتبی جلال‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل. جناب آقای جلال‌زاده، درود بر شما.
درود بر شما. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و کلیه دوستان عزیز رادیو امید، خصوصا جناب دکتر رجایی.
ممنون، متشکرم. جناب دکتر رجایی، ما در برنامه گذشته روند گذشته رو بررسی کردیم، NPT، معاهده NPT و اینکه ایران از چه تاریخی و از چه سالی وارد این معاهده شد، بحث اون توافق برجام رو مورد تجزیه تحلیل قرار دادیم و به نوعی واژه ها رو، مثلا فکت شیت رو که امروزه در عرصه داخل و در روزنامه ها و رسانه ها میبینیم که هی حرف از فکت شیت میزنه اما کسی نمیاد بگه این اصلا این فکت شیت یعنی چی، و ما در برنامه گذشته اینها رو مورد بررسی قرار دادیم و طبق روال برنامه های ما و باریخ و در اون بحث آینده پژوهی و باریخ شناسی ما روند گذشته رو تا حدودی بهش پرداختیم، اما یک سری نکاتی از قلم افتاده که در این برنامه می‌خوایم بهش بپردازیم. من از شما تقاضا می‌کنم این نکات رو به ما و شنوندگان گوشزد بکنید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم تو برنامه گذشته ما صحبتی داشتیم در رابطه با قطعنامه‌های مثلا فصل هفتم.
بله.
من نظرم اینه، چون همیشه کار فکری ما، کارشناسی فکری رو انجام میدیم، تلاش میکنیم که مباحث به گونه ای منطقی مطرح بشه و روالی داشته باشه که تو سیستم فکری شنونده به راحتی قابل تجزیه تحلیل کردن باشه. به خاطر این ما از کلیات شروع کرده بودیم و نکته مهم این بود که حتما باید اگر شنوندگان میخوان یه چیزی رو درک کنن، واژه‌های که کدگذاری نشده تو سیستم فکرشون نداشته باشن، به عبارتی واژه‌های تعریف نشده.
بله.
پس لازم بود واژه‌ها تعریف بشن. یکی از این واژه‌ها فصل هفتم بود. اگر این رو هم کارشناس محترم مهمان برنامه محبت کنن توضیح بدن، بعد من وارد این مبحث میشم که حالا گذشته چطور بوده، به کجا رسیدیم. مثل همین که ما الان برجام رو به کار میبرن ولی هنوز ما برجامی نداریم. و اشاره میشه که وقتی که برجامی تعیین شد، بعد سازمان ملل بر اساس اون قطعنامه رو تایید میکنه، ولی از الان تا برجام خودش بخشیه که ما بهش میگیم آینده.
بله.
یعنی از الان باید ببینیم تکلیف ما تا زمان 11 تیر چی هست که واقعا به این برجام برسیم و بتونیم اقدام مشترکی رو انجام بدیم که جلسه قبل هم گفتیم در واقع برنامه جامع اقدام مشترکه. فعلا همه اینا در حد حرف بوده، تعهداتی دادن که باید ببینیم چی کار بکنیم که توی این مدت بتونیم این رو به یک برنامه اقدام مشترک برسونیم، یعنی به برنامه اقدامی برسونیم، از فکت شیت تبدیلش کنیم به برجام. این چیزیه که مردم باید به راحتی متوجه بشن که ما چجوری میتونیم فکت شیت رو تبدیل کنیم به برجام. فکت شیت هیچ الزامی برای اجرا نداره، ضمانت اجرایی نداره،
بله.
ولی برجام ضمانت اجرایی داره. و حالا وقت میام توی برجام، فعلا در حد فکت شیت صحبتی که مونده فصل هفتم هست که فصل ششم و هفتم رو اگر محبت کنید توضیح بدید. ضمن این که یه گریزی هم داشته باشیم تو توافق قبلیمون که میشه ششم و گروه قبلی، توافقاتی که انجام دادن چه شد و چطور شد که منجر به این هفتم شد رو اگر محبت بفرمایید جناب جلال‌زاده بگن، سپاسگزارم.
خب وارد بحث بخوایم بشیم، من فکر کنم قبل از این که خب فصل هفتم رو من عرض کنم، یک مقدار قبل ترش رو باید بحث کنیم. خواهش میکنم. دنیا، یعنی کشورهای دنیا، برای بروز از جنگ اومدن،
جلوگیری از بروز جنگ،
بله اسخای میکنم، برای جلوگیری از بروز جنگ اقدام به تشکیل جامعه ملل کردن.
بله.
گفتن کشورها دور هم جمع بشن به صورت یک پارلمان، مشکلات خودشون رو از طریق گفتگو حل بکنن، که جامعه ملل ناموفق بود و با بروز جنگ جهانی دوم منحل میشه. یعنی اصل جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول برای جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوم شکل گرفت که ناکارآمد بود به خاطر گپ‌ها و شکاف‌ها و نکات مقفولی که در حالا چه میثاق خودش داشت و چه در قوانین خودش داشت. اما در بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه ملل که منحل شده بود، همون دولت‌ها با تأکید بر دولت‌های پیروز و فاتح جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد رو تشکیل دادن که به نوعی میشه گفت رفع اشکال شده جامعه ملل بود. هدف اصلی، اهداف متفاوتی رو برای جامعه، برای سازمان ملل در نظر گرفتن که خب یکی از همونها جلوگیری از جنگ ها بود. مهمترین هدف سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین الملل هستش، که این حفظ صلح و امنیت بین الملل به شورای امنیت خودش، یعنی سیکیوریتی کانسیل، واگذار شده. سه فصل از منشور سازمان ملل متحد مربوط میشه به شورای امنیت، فصل پنجم، ششم و هفتم. فصل پنجم خب کلیات هستش، مربوط میشه به ترکیب اعضا، شیوه تصمیم گیری در شورا، قصال هازان. اما فصلهای ششم و هفتم که شورای امنیت ذیل این دو فصل میتواند قطعنامه صادر بکنه، این دو فصل مهم هستش. چه زمانی قطعنامه صادر میکنه شورای امنیت؟ زمانی که حفظ صلح و امنیت بین الملل در خطر باشه. طبق فصل ششم وقتی قطعنامه صادر میکنه، قطعنامه های صادر شده ذیل عنوان فصل ششم جنبه توصیه‌ای داره، یعنی کشورها مختار هستن که اون قطعنامه ها رو بهش عمل بکنن یا عمل نکنن، و معمولا توی اون قطعنامه ها به کشورهایی که درگیر هستن، به کشورهایی که حالا معمولا دو به دو با هم به مشکل برخوردن، بهشون توصیه میشه که از طریق میانجیگری، سازش، مساعی جمیله و و و مشکلات خودشون رو چه از طریق حالا سیاسی و یا از طریق حقوقی حل بکنن. قطعنامه جنبه توصیه‌ای و اختیاری داره. اما قطعنامه‌های فصل هفتم کاملا متفاوت هستش، الزام آور هستش و زمانی صادر میشه که شورای امنیت حس کنه صلح و امنیت تهدید شده و یا نقص شده و یا کشورها تجاوز انجام دادن. در اون زمان قطعنامه‌هایی که صادر بشه هم ضمانت اجرایی داره و هم لازم الاجرا هست برای تمامی کشورها. عرض میکنم طبق مواد 25 و 103 خود منشور ملل متحد، قطعنامه های فصل هفتم سازمان ملل متحد برای تمامی کشورها لازم الاجرا هستش، و زمانی که قطعنامه های صادر شده مغایرت داشته باشه با قوانین داخلی کشوری، ارجحیت و اولویت بر انجام قطعنامه هستش، یعنی قاعده بین المللی بر قاعده داخلی اولویت و ارجحیت داره.
ما کی وارد قطعنامه های فصل هفتم شدیم؟
ما تقریبا از سال از روی کار اومدن دولت نهم و دهم بودش، یعنی اولین قطعنامه فصل هفتمی سال 1385 احسن صادر میشه.
بله.
و خب طبق اون و این هم عرض کردم به خاطر شعارهایی بودش که ما دادیم، به خاطر عدم شناخت محیط بین الملل بود، عدم شناخت قواعد بود. شما نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید، گفتی حرفی بزن که بتونی بهش عمل بکنی. شما زمانی که میگی ما قطعنامه ها رو کاغذ پاره میدونیم، پس باید تمام تبعاتش رو بپذیریم. این نمیشه که شما در یک مصاحبه تلویزیونی بیای بگی که آقا قطعنامه ها مشکلی نداره، قطعنامه های تحریمی هیچ تأثیری رو ما نداره، و یک سال بعدش سال 91 شما بیای بگی که آقا مشکلات اقتصادی ما به خاطر قطعنامه ها هستش، و حالا اگر رئیس مجلس شورای اسلامی میگه که نه قطعنامه ها زیاد مشکلی برای ما پیش نیاورده، اون عدم دانش ایشون هستش. شما نمیتونی دبل استاندارد داشته باشی، استانداردهای دوگانه رو نمیتونی تو این زمینه بگیری. و ضمن اینکه باز توی قطعنامه های فصل هفتم که عرض میکنم ضمانت اجرایی داره، و زمانی که تهدیدی برای صلح و امنیت بین الملل باشه شورای امنیت اونها رو صادر میکنه، تا الان تعداد زیادی از کشورها شامل این قطعنامه ها شدن و تمامی اونها غیر از جمهوری اسلامی ایران منجر به مداخله نظامی شده. کره شمالی 1995، لیبی 1973، آنگولا 1991، یوگوسلاوی 1992، سومالی 1993، رواندا 1994، عراق 1990، 95 و 2002 و کشورهای دیگه که حالا بحث طولانی نشه. درسته بعضی از کشورها ضعیف هستن، شاید آنگولا رو ما ضعیف بدونیم، ولی یوگوسلاوی، عراق 1990، عراق 1995 کشورهای ضعیفی نبودن. عراق 1990 و 95 دو تا جنگ بزرگ خلیج فارس رو به وجود آوردن، حمله‌ای که به ایران کردن یا حمله‌ای که به کویت کردن و ظرف مدت کمتر از 24 ساعت کل کشور کویت رو اشغال کردن، نشون میده که کشور ضعیفی پس نبوده. بله. من در خدمتتون هستم. اگر
خواهش میکنم
آقای دکتر، اگه اجازه بدین ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم تا شما گلوی تازه بکنین، با ادامه مباحث در خدمت شما هستیم. بله جناب آقای دکتر رجعی، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. ببینید، ما همونطور که عنوان کردن متوجه شدیم که وقتی به فصل هفتم میرسیم در واقع مقدمه جنگه.
بله.
به خاطر همین هم هست که دولت امروز این تفاهم نامه رو در واقع فعلا یه پیروزی میدونه.
درسته.
چون در واقع بهتره که آدم از ابتدا قبل از جنگ جلوی جنگو بگیره.
بله.
نه اینکه حالا وارد جنگ بشیم بعد بخوایم بریم صلح کنیم، نه، صلح اول بهتره.
مثلا اولین کشوری هست که از طریق اولین کشوری هستیم که از طریق سیاسی میخوایم قطعنامه فصل هفتمی رو لغو کنیم.
بله. بله. و این یک
در واقع بسیار بزرگی هست شاید.
بسیار بزرگه. و ببینید اون هم که اون دولتی هم که در واقع ما رو وارد فصل هفتم کرد کار بسیار بزرگی انجام داد، منتها بسیار بزرگ منفی. یعنی واقعا ما رو، یعنی اصلا مردم متوجه نشدن که دولت گذشته ما رو وارد جنگ کرد. واقعا وارد جنگ کرد،
چون جنگ در همه
جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی. بله،
چون مرحله بعدی بعد از تحریم های اقتصادی اعلام منطقه پرواز ممنوع هست و بعد از اون اقدام عملی نظامی.
نظامی و ما در واقع الان اومدیم جلوی اقدام نظامی رو گرفتیم. اصلا. یعنی اصلا ما اگر وارد این تفاهم نامه نمی شدیم یعنی جنگ. این باید تو ذهن مردم جا بیفته که
خصوص دلواپسان.
بعضیا میان میگن که آیا اصلا ما توافق بکنیم، یعنی مگه ما یا باید جنگ کنیم یا باید توافق. اولا ما فعلا جلوی جنگ رو گرفتیم، حالا با چنگ و دندون. یعنی جلوی جنگ گرفتن، برگردوندن این فصل هفتم به این راحتی نیست. اصلا تبعاتش به کنار،
مکانیزم های خاص خودش رو میطلبه.
احسن، حالا به این سادگی نیست.
بله.
میدونید ما قبل از رفتن به فصل هفتم خیلی راه داشتیم. بله. یعنی دولت گذشته خیلی راحت تر.
بله.
بدون مشکل برای مردم و برای دولت و برای جامعه جهانی.
بله.
میتونست دستاوردهای خیلی خوبی رو در جهت مذاکرات و صلح داشته باشه، منتها ما بیانمون، صحبتمون صحبت مذاکره‌ای در کار نبود.
نبوده.
اصلا صحبتمون صحبت مجادله بود.
بله.
که حالا پس به این نتیجه میرسیم که اولا ضروری بود، ما چاره غیر از این
نداشتیم.
و حالا نکته دوم، آیا واقعا با این به نتیجه میرسیم جلوی جنگ رو میتونیم بگیریم یا نه؟ من نظر خودم رو میگم، بعد صحبت های کارشناسی رو هم میشنویم. ببینید، اولا اون قدر که فکر میکنن، یعنی عنوان میکنن که جامعه جهانی از انرژی هسته‌ای ایران یا دستیابی به قدرت هسته‌ای ایران بیمناکه، چنین چیزی اصلا وجود
نداره.
هم چیزی نیست.
بله.
اصلا امکان نداره آمریکا اصلا آب تو دلش تکون بخوره که ما بمب اتم داریم یا بمب اتم نداریم. حالا موارد رو عنوان میکنم. ببینید، آمریکا نسل دوم بمب اتمش رو که امتحان کرد، که حالا بعدا نسل سومش رو هم امتحان کرد، توی جزیره‌ای که میخواستن این رو کنترل کنن، تو فاصله‌ای که مطمئن بودن هیچ آسیبی به تجهیزاتشون نمیرسه که اینو فیلمبرداری کنن و رصد کنن از دور، کلن اون جزیره با تمام به اصطلاح اون امکاناتی که توش گذاشته بودن برای رصد کردن همش از بین رفت.
بله.
و نسل دوم بمب اتمش اون چیزی که بهش رسیدن این بود که 100 برابر نسل اول بمب اتم قدرت داشت.
قدرت داشت.
یعنی یه چنین، حالا تازه نسل سومش رو هم آزمایش کرد. خب این بماند، یعنی از نظر قدرت هسته‌ای آمریکا چیزی نیست که بترسه از این که حالا ایران به قدرت هسته‌ای برسه. نه، ما اصلا اگر این قدرت هسته‌ایمون رو به نتیجه برسیم، هنوز ما نسل اولیم.
خب اگر به نتیجه برسیم،
تازه اگر به نتیجه برسیم و بتونیم کار کنیم، اصلا انرژی هسته‌ایمون انرژی هسته‌ای نسل اوله. و با همین سر و صدایی که به پا کردن که گفتن انرژی هسته‌ای 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 مهمه، چون اکثر کشورها اصلا زیر بار انرژی هسته‌ای نمی‌رفتن، به این ترتیب چون میخواستن نسل قدیمشون رو بفروشن، همونطوری که خودرو رو وقتی میخوان نسل قدیمش رو بفروشن، کشوری مثل کشور ما رو پیدا میکنن، مثل مثلا فرض کنید پیکان.
بله.
بهش میفروشن و دیگه هم اینجا تولید نمیشه. چون میخواستن نسلش رو عوض کنن، اصلا تکنولوژیشون رو جدید کنن، میخواستن اینا رو بفروشن و بلوای انرژی هسته ایران رو به پا کردن و تمامش رو اومدن به کشورهای دیگه فروختن.
بله.
چون تبلیغی شد برای انرژی هسته ای. این که یک. و دوم، هنوز هم ماجرا ختم نشده. اولا اونا که سودهای خودشون رو بردن، هم سلاحاشون رو فروختن با تهدیدی که مثلا میخوان چی بیان بگن، مثلا رژیم ایران رو میخوان بگن چه تهدیدی هست برای جامعه بین الملل. ببینید دو تا چیز رو بهش میگن، یکی میگن تروریست و یکی هم انرژی هسته‌ای.
بله.
تنها چیزیه که یه جوری تونستن به ایران میگن تروریست، به خاطر اینکه ببینید بهانه است، کشورهای دیگه هم از فلسطین دفاع میکنن ولی ایران رو میندازن وسط، و همینطور کشورهای دیگه هم مشکل انرژی هسته‌ای دارن. چرا وضعیت ما الان باید در حد مثلا کره شمالی باشه؟ چرا الان توی صدر اخبار که شما میبینید مشکل هسته‌ای کره شمالی واقعا صدر اخبار نیست؟
بله.
ولی مشکل هسته‌ای ایران صدر اخبار جهانه. خب این کشورهای منطقه میبینید نقشه داره تغییر میکنه، همه جا جنگ هست، سلاحاش آمریکا داره بله. میفروشه، داره از تمام اینها سود میبره. و اما آیا پس این یک بهانه است؟ اون چه که بهش میرسه اینه که انرژی هسته‌ای برای آمریکا یه بهانه است. ما در واقع داریم بهانه را از دستش در میاریم
بله.
که اون لااقل برای بهانه گیریش بره سراغ کشور دیگه. ایران را این وسط بهانه نکنه از طریق ایران بخواد انرژی هسته‌ایش رو بفروشه،
درآمدزایی بکنه
یا سلاح بفروشه بله. خب ما این وسط قربانی هستیم و این رو تیم مذاکره کننده باید درک کنه که این رو درک کرده
بله.
که ما بریم بهانه دست دشمن ندیم. نکته بسیار مهمش اینه، ما اگر بهانه دست دشمن ندیم، لااقل ما اگر بهانه دست دشمن داده بودیم، اگر سر این توافق ننشسته بودیم، الان داعش تو ایران هم
بله
بود.
واقعیتی
ما در واقع بله. ببینید ما جنگمون شروع شده و جنگ داریم میکنیم، منتها حسن کشورمون، هوشمندی ایران این بوده که جنگ تو خاک ما نیست
بله،
ولی ما جنگ رو که داریم، ما بازنده جنگ هم نبودیم، تعطیل هم جنگ برای ما نشده،
نشده بله.
مشکل ما هم، حالا اینا رو بعدا تو مباحث سیاسی غیر از این مطرح میکنیم که اصلا مشکلمون چی هست، ولی اینجا برای اینکه از مبحث هسته‌ای خارج نشیم، نکته مهم اینه که یه چیزی رو باید به خاطر داشته باشیم. از الان تا به نتیجه رسیدن، آیا 11 تیر به نتیجه میرسیم یا نه؟ نکته مهم اینه که آیا اصلا آمریکا میخواد ما به نتیجه برسیم یا میخواد به نتیجه نرسیم؟ در درجه اول باید بدونیم که هر چیزی که در جهان جنگ تولید میکنه به نفع آمریکاست. بنابراین اون بیشتر تمایل داره که به نتیجه نرسه تا ما.
بله.
ما بیشتر تمایل داریم که چرا؟ چون داره بهانه میگیره، چون میگه شما دنبال بمب اتم هستید و ما مطمئنا دنبال بمب اتم نیستیم. چرا؟ چون اصلا از نظر انرژی هسته‌ای ما ابتدا خودمون رو تحریم کردیم. ما ببینید در ابتدای انقلاب اومدن گفتن استفاده از انرژی هسته‌ای اصلا تعطیلش کردن، تا 10 سال متوقف بود، گفتن حرامه، ما نیازی بهش نداریم، ما نجاسته این
فتوای مراجع بود،
فتوای خود مراجع بود، گفتم ما اصلا احتیاجی بهش نداریم. این که ما احتیاجی بهش نداریم، اون هم ببینید سر جای خودش وقتی میگه که ما احتیاجی به این، به خاطر اینکه انرژی هسته‌ای یه بهانه است. ما انرژی هسته‌ای رو هم الان برای کارهای دیگه‌مون احتیاج داریم بله. برای ساختن بمب اتم بهش احتیاج نداریم.
فناوری صلح‌آمیز انرژی هست.
خود اونها هم میدونن که ما برای بمب اتم بهش احتیاج نداریم و از تولید بمب اتم هم نمی‌ترسن. ولی نکته مهم اینه که نکنه این یک بهانه بخواد دستشون بده برای اینکه از فصل هفتم بتونن به راحتی عبور کنن.
بله.
الان تحریم ها رو گذاشتن درست. ولی تفاهم نامه الان میگن ما بله رفتیم سر میزم نشستیم تفاهم کردیم، ولی نتونستیم چیزی رو امضا کنیم. اون وقت فصل هفتم که سر جای خودش هست. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بدونیم از الان تا 11 تیر اولا دو بخش داره کار ما. یه بخش داخل آمریکاست که باعث میشه ما به این تفاهم برسیم، به این توافق، به برجام برسیم بله. به چنین برنامه جامعی برسیم. یکی داخل ایران و درست برعکسش هم هست، یعنی یکی داخل ایران میتونه چیزی بشه که باعث بشه به این نرسیم و یکی هم داخل آمریکا باعث میشه که نرسیم
بله.
حالا توی آمریکا این مشکل هست، دموکرات رو داریم و جمهوری خواه رو، به خاطر مسائل سیاسی خودشون هم که یه گروه یه گروه دیگر رو سرکوب کنه ممکنه یه مقداری در مقابل این مقاومت کنن یا این که یه کشور دیگر رو بیانه وسط قربانی کنن. ولی نکته مهم اینه که تو کشور خودمون چی؟ تو کشور خودمون هم اگر بخوایم خودمون اول جلوی خودمون بیستیم به برنامه جامعه نمیرسیم. اول باید با هوشمندی بدونیم که ما بعد از این دیگه بهانه دست دشمن ندیم و بدونیم اگر 11 تیر اونها بهانه ای گرفتن و این توافق امضا نشد، دیگه راه برگشتی وجود نداره.
حتی شعار امسال هم آقای دکتر همین هستش، یعنی بله. همدلی و همزبانی، همون بحث بهانه ندادن به دست
احسن.
بیگانگان هستش
احسن. یعنی اگر ما این وسط بیایم غیر هوشمندانه برخورد کنیم و بهانه بدیم دستشون، ممکنه دیگه راه برگشتی برای این وجود نداشته باشه. چون من مخصوصا می‌خواستم این فصل هفتم از طریق یک کارشناسش مطرح بشه که بدونیم چرا ما باید توی این منتها مذاکره است، توی مذاکره باید توانمند باشی از طریق مذاکرات یه پوانهایی رو بدی، یه پوانهایی رو بگیری. بله. یه جوری کتابی یا یه جوری هم به اصطلاح مشکلتو حل کنی.
بله.
و اگر هم واقعا فکر میکنیم که این تحریم ها تأثیر نداشته، اینا رو تو مسائل مالی میشه به راحتی بشه.
بله،
و تو بخش های غیر از بخشی که مربوط به انرژی هسته‌ای هست میتونیم به اون بپردازیم. حالا من نمیدونم نظر شما هم همین هست که آیا، چون اجراییش حالا بعد ما صحبت میکنیم که واقعا از نظر اجرایی ما هنوز هیچ توافقی نداریم و اگه هوشمندانه عمل نکنیم هیچ ضمانت اجرایی در کار نیست.
ببینید توی بحث هسته ایران که من مخالف این هستم که آمریکا تنها هستش، نه، خود آمریکا هستش، شرکای غربی اون هستن، چه حالا بریتانیا به عنوان کسی که از ابتدا روابطش رو به عنوان یک روابط خاص با آمریکا مطرح کرده، و چه آلمان، فرانسه و یا کشورهای دیگه. در شرق هم ما روسیه و چین رو داریم، حتی روسیه هم حاضر نیست که در همسایگی اون و فرای مرزهای اون یک ایران هسته‌ای رو شاهد باشه. ببینید وقتی صحبت از 5 به علاوه 1 میشه، یعنی 6 کشور به علاوه خود اتحادیه اروپا، یعنی ما 3 منطقه مهم جغرافیایی رو درگیر خودمون کردیم. پس اینکه ما بگیم فقط امریکا داره پیش میبره، خیر، من این رو نمیتونم بپذیرم. یکی از دلایل و دغدغه هایی که امریکا برای خلع سلاح هسته ای ایران داره اینه که امنیت متحدان خودش رو بتونه تأمین بکنه. حالا اولویت اون با اسرائیل هستش به عنوان بالاترین متحد استراتژیک خودش، بعد میاد عربستان سعودی، ترکیه، آذربایجان و کشورهای دیگه که اونها بتونن در یک آرامشی سپری بکنن و تهدید هسته ای بغل گوششون نباشه. از طرف دیگه اگر ایران به انرژی هسته‌ای غیر صلح‌آمیز دست پیدا بکنه، ما شاهد یک رقابت هسته‌ای خواهیم بود. ببینید اونها صحبتشون اینه که آقا اصلا دو گروه در فرای مرزهای ایران، کاری به داخل نداریم، دو دیدگاه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران وجود داره. یه عده موافق هستن که برنامه هسته‌ای ایران داشته باشه و حتی ایران به بمب اتم برسه، و دیگری مخالف هستش. اونی که مخالفه میگه آقا اینا کشور جهان سومی و در حال توسعه هستن، فکر و ذهنیتشون اینقدر روش پیدا نکرده، ممکنه در یک تخاصم کوچیک، در یک درگیری کوچیک با کشوری همسایه یا کشوری سالس اقدام به استفاده سلاح اتمی بکنن. گروه دوم مخالفه، موافقه داشتن سلاح هسته‌ای هست، میگه قبول داریم که اینها کشورهایی هستن که فرهنگ غربی ندارن، پراگماتیستی فکر نمی‌کنن، هیجانی و ضربتی عمل میکنن و تصمیم میگیرن، اما داشتن سلاح اتمی برای اونها یک فکر جدید و یک مسئولیت پذیری جدیدی رو هم شامل میشه. و ضمن اینکه ما اصلا با غرب و خصوصا آمریکا چالش ما فقط هسته‌ای نیست.
بله.
ما چالش حقوق بشری داریم، تروریسم داریم و حتی هویت شیعی رو ما در خاورمیانه و در کل جهان ایران داره رهبری میکنه.
بله.
حالا یک جایی به عنوان مقاومت اسلامی در لبنان به نام حزب الله شکل میگیره، یک جای دیگه حوثی‌ها هستن. قص الهازا ایران به عنوان پرچمدار تشیع در اول منطقه خاورمیانه و بعد در سراسر جهان میتواند ضربه های سنگین رو به منافع ایالات متحده آمریکا بزنه. شما فرمودید که ما پی سلاح هسته‌ای نیستیم.
بله.
اونا باید به ما اعتماد بکنن چون ما فتوای هسته‌ای داریم.
بله. جنبای
مهندسان فرمودن. این دقیقاً چیزیه که امریکایی‌ها قبول نمی‌کنن. ببینید سیاست این نیست که من بگم من به شما اعتماد دارم شما هم به من اعتماد داشتین، نه، چون شما تمام ابزار رو هر دوتا دارین، چه برای جنگ و چه برای ضربه زدن برای هم دیگه. باید توافق جوری باشه، کتبی باشه و حقوقی باشه که هیچ کدوم نتونیم از اون عدول بکنیم، و اگر عدول کردیم بتونیم خسارات رو دریافت بکنیم. توی این بحث هم همینه. بعد از صدور فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای، یکی از مؤسسات خاورمیانه شناسی ایالات متحده امریکا، یک فرد محقق ایرانی اومد تحقیقی رو کار کرد به نام فتوای هسته‌ای، و توی اون تحقیق با استناد به 250 رفرنس ایرانی و اسلامی تشیع اومد گفت که اینها میتونن هر زمانی که لازم بود این فتوا رو تغییر بدن. یعنی این اصلا خاصیت خب مذهب تشیع همینه دیگه، اجتهاد یعنی بروز کردن، و اونها بر این مبنا هاست که نمیتونن بر کلام اعتماد بکنن و اینکه ما بگیم آقا ما فتوای هسته‌ای داریم، اصلا اونها فتوا نمیدونن چی هست. حالا اگر هم ما بیایم مطرح بکنیم، اعتماد اونها رو چجوری نسبت به این فتوا بتونیم جلب بکنیم.
بله.
و صحبت دیگه که شما فرمودید که حالا من تکمله و تاییدیه فرمایشات حضرت ابراهیم بفرمایم، این که اگر توافق نشه جنگ بود، دقیقا هم همینه. وقتی توی گلدن گلوب از جان کری میپرسن که خب توافق رو خیلی ها میگن خوب نبوده، نظر شما چیه؟ میگه توافق خوب اولا یعنی چی؟ اگر ما توافق نمی کردیم با ایران، تنها گزینه‌ای که برای ما بود گزینه جنگ بود.
همین که میگن گزینه ها رو میزه، بله. چیز دیگه ای جز جنگ رو میز نیست.
ببینید واقعا هم همینه. بله. درسته که دموکرات ها اهل گفتگو هستن، دموکرات ها رو کسانی میدونیم که با بشر احترام میذارن، دیپلماسی رو سر روحیه خودشون قرار میدن و نه جنگ رو، اما تاریخ نشون داده که دموکرات ها بودن که جنگ ویتنام رو راه انداختن. بله. تاریخ نشون داده که خطوط اصلی سیاست خارجی در امریکا حفظ امنیت و حفظ منافع ملی امریکا همواره حرف اول و آخر رو میزنه، هر زمانی که لازم باشه برای حفظ امنیت و یا برای تأمین منافع ملیشون امریکای دست به جنگ بزنن، فارغ از این که دموکرات هستن، نو کانسرواتیو هستن، جمهوری خواه هستن، به چه مذهبی پایبند هستن، از گزینه نظامی به راحتی استفاده میکنن.
بله، ممنون. زمان ما به اتمام رسیده. جناب آقای دکتر رجعی، جناب آقای جلال‌زاده، بسیار استفاده کردیم، مباحث بسیار خوب بود و امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم بتونیم ادامه مباحث رو در خدمت شما عزیزان باشیم. از شما شنوندگان صدای امید هم تشکر می‌کنم که ما را شنیدید. امید دارم که لبتان پرخنده و قلبتان از مه آکنده باشد. تا درودی دیگر، بدرود.